بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین. ما بحثمون شرایط قاضی مرحله تحقیق بعد از تتبع. گفتیم برای تحقیق اول باید چند تا پیش‌فرض بحث کنیم. پیش‌فرض اول و دوم و اینا رو بحث کردیم. یک پیش‌فرض که قدری ما رو داره معطل می‌کنه ولی بحث مهمیه، این قانون عدم ولایت احد علی احده. چون آقایان اگر ما راجع به این اصل موضع روشن نداشته باشیم، بعد هی دائم شک میکنیم، باید ببینیم که اصلا وقت شک هست یا نه، و اگر هست این اصل جاریه یا نه. بعضی بحث ها آقایان مظلوم واقع میشه، خودش یه بحث مهمیه در حد مثلا یه پایان نامه 30-40 جلسه درس، ولی میفته توی بحث دیگه چون نگاه استطرادیه نمیشه زیاد معطلش شد. از طرفی هم مسئله مهمه، این از اوناست. این تو بحث فقه سیاسی ما یه مسئله مستقل بود، مطمئن دیدم اینو بخوام ببرم هفته یه روز اونجا، الانم بهش احتیاج داریم تو فقه قضا، از این جهت آوردمش اینجا. ولی شما یه نگاه استطرادی محض به این بحث نکنید. خب روزهای گذشته مخصوصا روز شنبه ما پیرامون این اصل بررسی زیاد، بررسی دوم داشتیم، سندشو از قرآن از روایات. در ادامه همین بحث اصل عدم ولایت یه مسئله مطرح میشه که به هر حال باید یه دو سه جلسه بهش اختصاص بدیم، و اون اینه که این باور شیعه، باور کلامی شیعه که بعد تو فقه هم میاد، که میگن ولایت از آن خداست، بعد از خداوند به اذنهی میاد به پیغمبر، از طریق پیامبر میاد به امام معصوم، از امام معصوم میرسد به فقیه، حالا در کنار فقیه دیگه نمیگن از فقیه میرسه به کنار فقیه، گاهی قدول مؤمنین مطرح میشن، خاندید اینا رو دیگه، حتی گاهی فساق مؤمنین، ولایت میرسه به فساق مؤمنین. یه زلزله شده، یه سری اموال ایتام تو این زلزله رهاست، خب حالا بخوان یه مجتهد بیارن اینجا، این مالا میدوزن میبرن، مثلا بخوان عدول مؤمنین پیدا کنن، اینا هر کدوم از دیگری بدترن. خب یه عده فساق مؤمنین، فساق تو زنتون های آدم های لاعوالی، شرابخار، نه غیر عادل، غیر عادل میشه فاسق دیگه. اینا تو زنامون گاهی یه چیزایی هست، اگه درستش نکنیم بد میفهمیم. فساق مؤمنین ولایت داشته باشن به این معنا، یه کاری رو زمین مانده، یه عده مؤمنی که عدالتشون هم محرز نیست یا اصلا عادل هم نیستن، خانم حجابش درست نیست، مرد نماز صبح هم میشه قضا میشه فاسق. به هر صورت
غیر عادل رو مساوی با
بله دیگه اینطوری تو بحث ما اینطوری واسطه که نمیذارن تو احکام فقهی. خب بله تو اثبات 3 مرحله میکنن، تو ثبوت 2 مرحله است. خب فقیه، عدول مؤمنین، فساق مؤمنین، البته باز کنار اینا توی حوزه های خاصی مثل ولایت پدر و جد پدری بر بچه، بر طفل، یا بر دوشیزه بک، اونم فقط در ازدواج، یا مثلا در پسر بزرگتر در دفن میت، یا اولیاء مریض برای مریض. یه بحثی هست اگه مریض میخوان عملش کنن خب باید اذن بده سینه‌شو بشکافن. کی باید اذن بده؟ اولیاء مریض. اولیاء مریض کیا هستن؟ بحثایی کم و بیش شده. ببینید باور امامیه ها اینه که ولایت از یه جا شروع میشه، بعد میاد معصوم و فقیه و بعدم یک تعینات خاصی میشه ولایت. اما روی چیز همه توافق دارن، باور امامیه رو داریم میگیم، و اون این که اگر از این دایره بیرون باشه دیگه ولایت نیست، دیگه عدم ولایته. اگر از این دایره بیرون باشه، در واقع میگن ولایت نسب میخواد، نسبش هم فرایند خاص داره، به همین شکلی گفتم. غیر از این فرایند باشه، اگر حکومت باشه میشه حکومت جور، اگرم شخص باشه میشه جائر و فاقد ولایت. خب میدونی که این نگاه تو به اصطلاح فقه سیاسی خیلی آثار داره. یکی از آثارش همینه که سال گذشته میگفتیم، حتی سال قبلش که بحث ولایت جائر داشتیم، که طبق نظر شیعه تمام حکومت هایی که در رأسش معصوم نیست یا فقیه، تازه اگر بگیم فقیه حق تشکیل حکومت داره که بحث پارسال بود، در رأسش اگر اینها نباشه میشه حکومت جور، ولو آدمای خوبی باشن و انگیزه اجرای شریعت هم داشته باشن، علما رو هم راه بدن، علما هم تو سیستمشون باشند، در عین حال میگن حکومت ها حکومت جوره. یه اختلافی که زمان صفویه بود بین علما دیگه، خب یه بزرگانی میدونید اینا رفتن تو بدنه حکومت صفویه، در رأسشون محقق کرکی، محقق ثانی، صاحب جامع المقاصد، اما مقابل ایشون هم یه عده مثل قطیفی، شیخ ابراهیم قطیفی یا مقدس اردبیلی، از اون بر شیخ بهایی، از این بر مقدس اردبیلی، اینا خوب فاصله می گرفتن. استدلالی که اینا می آوردن با این که خب می دونید حکومت صفویه در بعضی از مقاطعش که از فقیه اذن میگرفت سلطان، پارسال آوردم اون مقاله‌ای که نمیدونم تحت چه یادم نیست، مکتب اصفهان هم چیزی من خودم نوشتم با دوستان دیگه مشارکت، اونجا مطالعه کنید، آدرس دادیم پارسال. با اینکه خب اینها بعضن از فقها اذن میگرفتن، شاید شاه طهماسب، شاه اسماعیل از این قبیل بودن، و خب میدونید پست‌های خیلی بالایی برای علما تعریف کرده بودن، صدر، نمیدونم شیخ الاسلام، قاضی، ملاباشی، نمیدونم قاضی لشکر اگر درست بگم، و پست‌هایی که درست کرده بودن برای علما. اما اینا میگفتن جوره. حالا جالب اینه که اونایی هم که مثل محقق کرکی تو بدنه حکومت صفویه بودن نمیگفتن اینا حکومتشون حکومت جور نیست، میگفتن جوره. ولی ما از سیره علما و سیره ائمه به دست آوردیم که میشه ولایت اینا رو پذیرفت. همون بحثی که شیخ انصاری هم در اواخر مکاسب محرمه داره که ولایت جائر جایز نیست مگر برای مصلحت. یعنی گویا، حالا این البته من معلوماتم در این رشته ها و تخصص ما نیست، ولی مطالعاتی که ما از کسانی که تو این رشته ها کار کردن گویا متفقون علیهشون بود که حکومت جوره. منتها یکی مثل قطیفی نظرش بود که نباید رفت، لذا ایشون نماز جمعه رو که حرام میدونست. خب این که پست به این مهمی رو میگفت اینا حق ندارن، خراج رو هم میگو اینا حق ندارن جمع کنن مالیات. خب این دوتا رو که از حکومت اون زمان میگرفتن دیگه هیچی نداشت. دادم امثال قطیفی و شاید تو اون مقاله من آوردم علمایی که نرفتن به طرف صفویه، اونام که رفته بودن نمیگفتن اینا حکومت عادل است، میگفتن از باب این که ما جلو مفاسد بیشتر رو بگیریم و حتی امکان اجرای شریعت کنیم رفتیم. ببینید آقایان، این تفکر مبناش یه مبنای اعتقادیه. یعنی اگر یه گزاره فقهی ما داریم که این حکومت ها جورن با آثار خودش، این منشأ کلامی داره که ولایت رو به این تو از خدا برن قطره چکان سرازیر میکنه. ولی یه چیز مورد اتفاقشونه که آقا غیر این گروه ولایت ندارن. بنابراین اگر شما مثلا یک کسی پیدا کنید که عاقله، عاقل به معنای عاقلا، عاقل از این نور برخورداره، عادل هم هست، حالا یک کسی ممکنه عاقل باشه خوب بفهمه اما از عقلش استفاده نمیکنه برای دیگران، عادل. عادل که من اینجا نوشتم آقایان، منظور عادل فقهی نماز جماعت نیست. تو بحث‌های سیاسی اجتماعی عادل یعنی عادل اجتماعی، یعنی کسی که به کسی ستم نمی‌کنه، ظلم نمی‌کنه و خبیر. حالا خبیر رو ممکنه تو همون عاقلم خرجش کنی، ولی بذاری من جدا بیارم. آیا ما میتونیم چیزی مثلا در سیستم فقه سیاسی شیعه به نام ولایت عاقلان عادل خبیر، ولو غیر مسلمان، ولو به اون معنایی که آقایون میگن عادل نماز جماعت، تو نماز جماعت میگن تارک کبیره و عدم اصرار بر صغیره، ولو اینم نداشته باشه؟ ببینید اگر تصور کنیم، خب ممکنه رو جائر بودن این حکومت ها و این که بگیم اینا ولایت ندارن بر اساس اون نگاه دیگه ما این حکم رو ندیم، بگیم بستگی به عمل کردشون داره. اگر از حوزه اسلام بریم بیرون، خب حکومت هایی که فرض کنید در دنیا هست برای یه سیستمی هم که خودشون تعریف کردن تأسیس شده، مخصوصا مردم هم فرض کنید رأی میدن، جمع میشن پای صندوق ها، گاهی هم بیشتر از اون چیزی که مثلا در کشور ما مردم رأی میدن اونجا رأی میدن. آیا میتونیم برای اینها یه نوع ولایت تصویر کنیم؟ حالا من الان که دارم با شما صحبت میکنم احساس میکنم بحث رو وسیع‌تر از این میشه مطرح کرد. در بحث ولایت میت یا مریض توجه میکنید، یه بحثی آقایان دارن که ولی کیه؟ الان وقتی مثلا یه تصادف میشه، بعد میخوان مریض رو جراحیش کنن، عملش بکنن، خب بعضی وقتا نیاز به اذن داره. شاید طرف نخواد مثلا جراحیش کنن، متخصص میگه به صلاحشه، خودش هم فرضاً در یه وضعیتی نیست که بخواد تشخیص بده. میگن ولی مریض. یه بحث است که ولی مریض کیه؟ قانون جدید جمهوری اسلامی رو نگاه کنید که ولی فقیه مثلا از طریق ولی فقیه بیاد به رئیس قوه قضاییه، اونم مثلا بده به شعب، شعب دادگاه ها، دادگستری ها. خب این یه تفکره که بیشتر از همین تفکره داره آب میخوره. اما اگر اینجا همونطور که بعضی از بزرگان فقه حتی خیلی گذرا اشاره کردن، مثل آقای خویی اینا، بگیم ولایت عرفی، ولایت عرفی، مثلا خانم شوهرش رو نصف شب برده بیمارستان، خب به این میگیم که ولیش کجاست؟ خب خود همین خانم بشه ولی مثلا، یا دخترش همراهشه. عرفاً اینا اختیار داره، اینا الان تو بیمارستان همینا امضا میکنن، به خانم میگه اینجا رو امضا کن. این خب به خانم میگه امضا کن، خانم شرعاً چه کار است امضا کنه؟ فرق نمیکنه، به شوهرش میگه امضا کن. مثلا خانمش وضع خوبی نداره، برده بیمارستان، به شوهر میگه اینجا رو امضا کن. خب شوهر میگه ولی زنه. تو این سیستم فقهی ما نداریم ولایت مرد بر زن، میگن بعضی ها، ولی کجا داریم؟ در این حوزه های محدودی، مثلا عدم خروج از منزل، اونم بعضی ها زخموه و اون مقاله رو اگر ببینید بحث داره. یا مثلا نظر زن در اموال خودش که بعضی ها میگفتن، اما که حالا دیگه چه لباسی بپوشه، چی نپوشه، چه غذایی بخوره، چه نخوره، کجاشو جلایی کنن نکنن، اینا که دیگه به شوهر مربوط نیست. میگه به شوهر میگه امضا کن. این که میگه امضا کن، آقایان، رو مبنای برخی اسباق بی مبنا نیست. ما اینجا پای عرفو بکشیم وسط. منتها بحث من یه چیزی کلانتر، حالا اینم بعدا تو برگه میاریم انشاءالله، که ببریم روی ولایت های عاقلان، عادل، خبیر.
استاد، این بحث ولایت رو در
حقوق اتمام میکنم، همین رو بگیم، اجازه بدید.
در حقوق خصوصی ولی یه مگه ببینم بخواه بیماری پدر این مریض، اینا حقوق خصوصیه. بس در حقوق عمومیه که جامعه باید اداره بشه، اون بحث ولایت فقیه هم که میگن دو جوره، یه بحث در ولایت در حقوق خصوصی، حقوق خصوصی احوال شخصیه افراد، مخصوص افراد عادیه، یه بحث سیاسیه.
من فدای جد شما بشم، مگه این من گفتم این دوتا از چه بابیه؟ من تا دو مسئله است از دو باب، ولی از یک منشأ فقهی سرچشمه میگیره. اینه دیگه. بسیار خوب، ببینید آقایان، آیا میتونیم همچون ولایتی رو تصویر کنیم و البته به لوازمش هم دیگه ملتزم بشیم یا نه؟ من نمیدونم بس کی تمام میشه، به کجا میرسه. اون چم که آقایان عرض میکنیم، چون اولین باره حسب اطلاع من مطرح میشه، یه فرضیه حساب کنید. همیشه یک بحث اولش میشه یه فرضیه، حالا یا خود این محقق بعدن، یا محققان دیگه، یا میان زندش میکنن، یا البته اشکالاتی برش میگیرن و حذفش میکنن. خواهشی که من دارم این بحث نیفته حالا تو این فضاها و بعد هر کسی روش تحلیل کنه و بعد بکشوننش به بعضی از جاهایی که مثلا روح ما هم خبر نداره. من تو پرانتز حالا این مناسبت هکی شد میگم، شاید چند سال قبل نمیدونم مال کیه، یه بحثی داشتم راجع به روش شناسی فقاهت فقیهان، اونجا اشاره کردم که ما روش‌های مختلف در فقه داریم. خب مثلا که من زیاد ورود دارم بهش، نمیگم اطلاع دارم ولی ورود میکنم بس روش شناسی. اونجا من اومدم خواص فقاهت نجف و فقاهت قم گفتم. البته گفتم بس نجف و قم منظور شهر قم نیست، شهر نجف تفکره، اینا اصطلاحه. مثلا میگن فقاهت نجف قلبه رو نگاه میکنه، بلا ما در قم الان فقیهانی داریم که نجفی فکر میکنن، در نجف هم فقیهانی داریم که قمی فکر میکنن. اونجا مثلا گفتم بله معمولا در فقاهت نجف بیشتر صناعت صغرا کبرا نتیجه، آقای خویی رو نگاه کنید، وقت لوازمی هم داره، اینا دیگه شهرت و جابر نمیدونن، خیلی به تاریخ کار ندارن، بحث فقه مقارن رو ضروری نمیدونن، برخلاف مثلا مثل فقه قم که بیشتر آقای بروجردی و شاگردان اینها، اینا خب بیشتر تجمیع زنون و با لوازمی که داره که خیلیتون آشنا است. حالا این گذشته بعد چند سال اخیراً یک هفته گذشته بازنشر داده شد، خب گاهی میشه یه بحثی کسی کرده دو سال بعد، اخیراً یه آقای اینو برداشته و حملات حیدریه. حالا تو بعضی از فضاها قابل ذکرم نیست ولی میخوام دوستان بگم چجور ما چیکار داریم میکنیم، حوزه داره به کجا توسط برخی ها میره. بله فقه سکولار، حالا ارتباطش شما بگید این، و اینکه این بحث میخواد کارایی نظام رو زیر سوال ببره و اینکه میخواد یه اختلاف بیاندازه بین فقه قم و نجف، و تهش هم اینه که اینا به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد ندارن. این لقمه های حرام با این زمینه های مستعد به نظر من چیکار میکنه؟ چرا ما اینجوری رفتار میکنیم؟ چرا اینجوری قضاوت میکنیم؟ چرا اینجوری داوری میکنیم؟ چرا اینجوری؟ چه ربطی داره؟ چه ارتباط؟ کجا داره میره اخلاق دوستان؟ اینا البته اینا وقتی میخوان تعدادشون هم بگن باید به کیلو بگن، نه باید بگن 80 نفر، بگن چند کیلو هم، مثلا 500 کیلو، 8 نفر 500 کیلو. اما همینا متاسفانه فضا دستشونه، بیکارند، حقوق مکفی دارند، حالا از هر جا. اینجوری ما با تراث با افکار، خب بالاخره رو ممکنه بعضی از بچه ها اثر بذاره. خب حالا شما میخندید اما خب خیلی ها شاید مثلا توقف کنن. این نگرانی هست، فضای مجازی خوبه اما وقتی میفته دست اینجور، بعدن هم دعوت کنیم که هرچی هست بیزد تو فضای مجازی، اینو باید اخلاق اومد زخمی میشه، اخلاق هم باید در نظر گرفته بشه. من و شما فضلا قبل از هر چیز طلبه هستیم، طلبه یعنی مقید به آداب، به اخلاق اسلامی. این که نشد که ما اینجوری یله و رها، و متاسفانه از کسانی که انتظار میره با اینها برخورد کنن نمیشه، اینم و روز به روزم خوب میبینی این کار رو میکنه. امیدواریم خداوند از شرور آخر زمان، حالا اینم من میترسم همین بشه، حالا دو دفعه بره اونجا و تحلیل های اینجوری بشه. تحقیب
هم نباشه،
اینم هست البته. خب اینم از اون عجایب روزگار. بذارید آقا من رد بشم، بیشترم خواستم بحث اخلاقیش رو تأکید کنم. مواظب باشیم، هر حال اگرم خواستیم نقدی داشته باشیم، نقد معقول، نقد عاقلانه، نقد الهی، به الا وقتی فضا دوستان فضای تهمت و افترا و غیبت و اینها میشه، ادبارم میاره جامعه، نکبتم میگیره جامعه، برکتم میره، برکتم میره، اینا آثارش. یکی از دوستان حالش مناسبت شد گفت که یک کسی همین از همینا مرتب علیه من میزد، مینوشت، و من ترسیدم حالا فردا ببرم تو بحث جنسی و بعد مالی چیکار کنم، چه خاک تو سرم بکنم. و شکایت کردم، گفت آوردن اون طلب نما رو. گفت بله، من از یک فلان، حتی او گفت کجا، گفت از فلان مرکز به من گفتن تو قلم بزن قمت به تهمت هم نباشه، باهتو هم کیلایت عمود فیدی نکن. ببینید این البته نادره کل عدمه، اما روحانیت طلاب اکثرا مرائی با تقوا، نمونه ها شما هستید دیگه، اما همون کمش هم زیاده. بگذرم آقایون، به نظر شما از این آیه میتونیم این مدعا رو در بیاریم یا نه؟ الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. قرآن میفرماید که مردان بر زنان، حالا این مردان یعنی شوهران، زنان یعنی همسران، یا نه مردان یعنی مذکر زنان هم یعنی مؤنث. مردان بر زنان قوامند به دو دلیل، یک به خاطر فضیلتی برتری که خداوند داده به مردان بر زنان، حتی اینجا نداره فضل الله و الرجال علی النساء، داره بعضهم علی بعض، اما خب باید ارتباط برقرار بشه دیگه با گذشته، بخواد ارتباط برقرار بشه باید اینجوری معنا کنی، یه برتری دارند. دو، به خاطر اینکه مخارج همسران یا خانواده و بچه ها بر عهده اونهاست و به ما انفقو. راجع به قوام آقایان بحثای زیادی شده، اصلا اخیراً یک کتابی هم یکی از فضلا نوشته، ریاست خانواده، میتونید اصلا مخصوص همین آیه و اصل 1105 قانون مدنیه، چون اونجا تو قانون مدنی درست دارم میگم 1105 بله دیگه، بله. ببینید راجع به قوام بحثای زیادی شده، بعضی ها گفتن یعنی رئیسند، حق امر و نهی دارند قوام، بعضی گفتن نه قوام به معنای مدبر امور و مسئولیت اداره، به همین خاطر میگم ریاست خانواده بر مرده، اونم با اون قیدی که ما روز شنبه گفتیم در حوزه مصلحت، و الا اگر مردی بر خلاف مصلحت خانواده قدم برداره دیگه ریاست نداره. حالا یه مردی است که دوستان اوباشش رو میاره تو خانه، این ریاستی نداره. اینو دیگه آقایون کفش خواستید تفاصیل رو ببینید، اون کتاب رو ببینید، لغت رو ببینید، فرق نمی کنه. بالاخره یک نوع ریاست، ولو ریاست محدود به مصلحت، از این آیه در میاد. بالاخره این مرده که مثلا حالا اگر در بخش خانواده معنا کنیم، اگر بریم تو بحثای غیر خانواده و اصلا جامعه رو یه خانواده حساب کنیم، باید بگیم الرجال قوامون علی النساء. اونی که من دوستان دنبالشم رو کلمه رجال و نساء نیست، رو کلمه بما فضل الله بعضهم علی بعضه. یعنی قرآن میخواد بگه خود برتری داشتن، بالاخره افراد جامعه که همه که مدیر نیستن، بله، همه که عادل و خبیر و عادل که نیستن، یه عده عاقلن، یه عده نیمه عاقلن، یه عده مخصوصا تو اداره جامعه، یه عده عادلن، یه عده نیستن، یه عده خبیرن، یه عده تخصص ندارن، ممکنه پزشک خوبی باشه، ممکنه مهندس خوبی هم باشه، ولی خب خبرویت اداره جامعه رو نداره. معیار همونی که امروز میگیم شایسته سالاری، یعنی قرآن قوام بودن رو میرسونه به شایسته سالاری. اگر دقت کنید این مفاد نزدیک میشه به اون حدیثی که روز شنبه از حضرت امیر خواندیم، که حضرت فرمودن همه انسان ها آزادن، هیچ کس حق امر و نهی بر دیگران نداره، ولکن خول بعضهم، درست برم میخونم، بعضا امور و تدبیر بعضی رو به بعضی داده. بالاخره همه که نمیتونن رئیس باشن، همه که نمیتونن پادشاه باشن، همه که نمیتونن رئیس جمهور باشن. و مسلم آیه میگه معیارش فضل الله بعضهم علی بعضه. به نظر من آقایان از این آیه میشود این استفاده رو کرد. حالا چون دستمون پره بریم جلو، بعدن اگر نقدی باشه بر میگردیم. روایتی داریم بس معتبر، برگه رو نگاه کنید، سندش اول بخونید، در امالی. این امالی، کتاب امالی زیاد داریم، امالی مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی. این امالی، امالی صدوقه. در امالی صدوق از استادش جناب صدوق محمد ابن حسن، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، معروف به ابن ولید، ایشون استاد صدوقه، صفار صاحب بصائر، حسن ابن موسای خشاب، علی ابن نعمان اعلم، عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع، زید شهام. سند فضلا جزء صحیح های عالی است از نظر سند. قال، زید شهام میگه شنیدم از امام صادق که آقا فرمودند من تولا امرن من امور الناس، اگر یه انسانی متولی امری از امور مردم بشه، فعدل، عدالت برقرار کنه. این عدالت قطعا منظور عدالت اجتماعیه دیگه، نه فعدل یعنی مقید باشه مثلا نمازشو قضا نکنه، مقید باشه شکیات یاد بگیره. گفتن فقها کسی شکیات بلد نباشه فاسقه، این اون نیست، این عدله با خودش تناسب خودش دیگه. فعدله و فتح بابهو، درشو باز کنه مردم بیانو برن، و الا سری کانالیزش میکنن و خطرات خودشو داره. و رفع سترهو، پرده رو بالا بزنه. حال طبق اون نقل حضرت فرمودن به سید ابوالحسن که دهلیز خانه محل نشیمنگاهت باشه. و نظر فی امور ناس، در امور مردم تأمل کنه. شاید حضرت فی آوردن، الاق نیاوردن، منظور نظر دقیق باشه، نظر خبره، اهل خبره. چون میدونی که نظره وقتی با فی میاد معنای نگاه با تأمل داره، بره تو کار. غیر از نظر اله هست که از کنارش رد بشه. یه دفعه شما نگاه به یه چیز میکنید رد میشید، میگید نظر تو اله فلان. یه دفعه تو یه مطلبی فکر میکنید، میگید نظر تو فی فلان. این دقتها رو داشته باشید. و نظر فی امور ناس کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه. این ثابت بر خداست و خداوند اینو بر خودش قرار داده که ترس و واهمه این آدم روز قیامت تأمین کنه، یعنی تأمین خاطر بده، دیگه نترس، قیامت خیلی ترسناکه. میگن یک سوال از جناب عیسی میکنن، اعنت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دونی، من از مرحوم علامه امینی شنیدم. حالا ببینید روایتش کجاست، گرچه علامه امینی که سند نمیخواد، که خودش سنده، ولی خب من از ایشون شنیدم، از نوار ایشون، که میفرماید یک سال جناب عیسی میلرزه از این سال، با اینکه حساب عیسی از محاسبه پاکه، عیسی که نگفت من و مادرم رو، ولی هیبت سؤال. حالا ببینید روایتش، کان حقا علی الله ان یؤمن رؤته یوم القیامه و یدخله الجنه، وارد بهشتش بکنه. ببینید مایی که میخوام یه نوع ولایت برای همین که گفتیم عاقل عادل خبیر، نگیم از عموم من تولا، حضرت که نگفتن من تولا امرن، من تولا من الشیعه من الفقها، کسی که اتفاقا عدل عادل باشه، فتح بابه عاقل باشه، چون عاقل این کارا رو میکنه، و نظره فی امور نازم خبیر باشه، نه اینکه نظره و نفهمه، که نظره و بفهمه. این سه تا قیدی که من آوردم، حتی من نگاه به این حدیث نکردم اون سه تا قید رو بیارم، ولی اتفاقا از این روایت همون سه تا قید در میاد. امام دارن چیز میکنن، حالا اگه جای واقعا یه حکومتی باشه، فرض کنید این کارو میکنه، بگیم ولایت، من نمیخوام بگم عادل فلانه اون بس، ولی بگیم این ولایت داره بر کارها. اگه تصرف میکنه قصد نیست، اگر اعطایی میکنه حرام نیست، آثار اینجوری شو بار کنی. فقط اینجا یه چیزی ممکنه شما رو نگه داره، اون یدخله الجنه، که بگه این مال مثلا مسلمانه، مال شیعه است اصلا، چون بهش مخصوص شیعه است. ولی خب اینم جواب داره، میدونید در بعضی از روایات هم داریم که یه مراحلی از بهشت و بعضی ها میرن غیر شیعه، مثلا هفت و در هشت و در داره، از یه درش غیر شیعیان هم میرن. حالا آیا این بهشت هم منظور اون بهشت مخصوص مؤمنان هست، یا بهشت یعنی یه جایی که برای راحت باشه اون مزدشو بگیره؟ البته اگر گناه داشته، بله خب اون ممکنه آمدانه بوده، اون جای دیگه است، گناه خودشو داره، منافات نداره. به نظر ما نمیتونیم از کلمه یدخله الجنه اون عموم من رو بزنیم. حالا البته روایت هنوز ادامه داره، چند تا روایت دیگه هم هست، انشاءالله فردا بررسی میکنیم، بحث رو با دقت دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.